شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. و اما در این فرصت شنونده برنامه بزنگاه هستید به مدت 19 دقیقه.
بزنگاه
این برنامه درخشش ایران در سپهر علمی دنیا. تحولات علمی و فناورانه همواره به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل قدرت و پیشرفت کشورها شناخته شده است، در حالی که غرب پس از رنسانس و انقلاب صنعتی در مسیر توسعه علمی قرار گرفت، بسیاری از کشورهای غیر غربی از جمله ایران به دلایل مختلف از این مسیر عقب ماندند. پیشرفت علمی کشورها صرفاً یک مقوله آکادمیک و دانشگاهی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با امنیت ملی، اقتصاد، رفاه و جایگاه بین‌المللی کشورها در نظام جهانی دارد. از همین رو بوده که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اروپا و آمریکا با حمایت دولت‌ها و سرمایه‌گذاری در نوآوری توانستند تولید علمی را به میزان چشمگیری افزایش دهند. نتیجه این روند تسلط غرب بر فناوری‌های پیشرفته، صنایع نوین و نهادهای بین‌المللی علمی شد، به طوری که قدرت علمی همراستا با نفوذ سیاسی و اقتصادی این کشورها در جهان گسترش یافت و کشورهای عقب افتاده را به استثمار و استعمار صاحبان علم درآورد. حسن اصلانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر انقلاب اسلامی:
غرب با قدرت علوم تجربی و استفاده از ترفندهای فضای رسانه‌ای چندین هزار نفر در غزه در خاک و خون کشیده شدند و کودکان زیادی در خاک و خون کشیده شدند و آن جنایات عجیب و غریبی که در غزه رخ داد و در فلسطین رخ می‌دهد هیچ واکنشی رو نشون نمی‌دهند و در اصل باید عرض کنم دامن زدن به مسائل قومی مانند نژاد و زبان که کشورها را مقابل هم قرار دادند و نهایت بهره را بردند.
ما در حوزه صنعت فضایی تقریبا از بعد از جنگ تحمیلی و به واسطه پیشرفتایی که در صنعت دفاعی کشور به ویژه صنعت موشکی رخ داد، به نوعی حرکت به خیز کشور به سمت این صنعت برداشته شد. با توسعه صنایع الکترونیک در دهه 70 و در کنار توسعه صنایع دفاعی، ما اول ایده های شکل گیری صنعت فضایی در ایران شکل گرفت. منتها در دهه 80 بگیر به صورت رسما با تاسیس سازمان فضای ایران در واقع این صنعت نقطه شروع خودش رو به صورت رسمی اعلام کرد. البته عرض کردم خیز ایران به سمت صنعت فضایی برمیگرده به سالهای قبل از اون، اما در دهه 80 به صورت خاص دیگه با تأسیس سازمان فضایی این ورود ایران به این حوزه خیلی رسمی شد و خب ماهواره‌های متعددی تو اون ایام در بخش‌های مختلف کشور، هم مرکز تحقیقاتی دانشگاه، هم بخش دولتی شروع شد به ساخت و خب یک صنعت کاملا بومی هستش. ما تو ابعاد مختلف این صنعت، هم از حیث صنعت پرتابگر، هم از حیث صنعت طراحی ساخت ماهواره، هم زیر ساخت هایی که مورد نیاز هست، هم از ایستگاه های کنترل ماهواره، دریافت تصاویر، همچنین پایگاه پرتاب و آزمایشگاه ها، مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه هایی که برای تجمیع ماهواره استفاده میشه، و هم در زمینه توسعه کاربرد، یعنی استفاده از تصاویر و داده های ماهواره ای در حوزه های مختلف فعال شدیم. و اینکه کشور ایران به هر حال جزء کشورهای نخستی هستش که توی دنیا تو این حوزه در همه زمین‌ها با هم دیگه در حال کار هستش، از این نشأت میگیره. چون ما تقریبا میشه گفت تمام این زنجیره رو به نوعی تو کشور در اختیار داریم. یکی از نکات مهم در ارتباط با این صنعت بومی بودن این صنعت هستش و خب به هر حال صنعت فضای ایران با توجه به مسئله تحریمی و غیره خب از ابتدا بناش بر توسعه بومی شکل گرفت. الان ما خیلی از شرکت‌ها و مرکز تحقیقاتی داریم که تو کشور، شرکت‌های خصوصی داریم که تو این حوزه دارن کار می‌کنن و این خب به هر حال یک نقطه امیدبخش برای کشور ما هست.
ایران که در دوره‌های تاریخی قدیم یکی از مراکز اصلی علم و دانش بود، اما با افول تدریجی تمدن اسلامی و انزوای سیاسی از تحولات علمی و صنعتی غرب عقب ماند. در دوران قاجار به رغم تلاش‌های مانند تأسیس دارالفنون، ایران همچنان فاقد یک نظام علمی کارآمد بود و توسعه فناوری بومی مورد توجه قرار نگرفت. نبود مراکز پژوهشی بومی و مدرن، بی‌توجهی به علوم جدید و نفوذ سیاست‌های استعماری و حکام نالایق باعث شد کشور از موج پیشرفت‌های جهانی عقب بماند. در دوره پهلوی هرچند برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه تهران تأسیس شدند، اما توسعه علمی ایران وابسته به غرب باقی ماند و اساساً ابتکار عمل در دست بیگانگان بود. بسیاری از پروژه‌های صنعتی و علمی تحت نظر کارشناسان خارجی انجام می‌شد و تولید علم داخلی جایگاهی نداشت و اساساً مورد توجه حکام داخلی نیز نبود. محسن سپاسی، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر انقلاب اسلامی.
دانشگاهی که در دوران رضاخان احمدزاده شد در سال 1313، ماجرا بر این بود که ظواهر غرب در ایران هم ایجاد بشه. خب یکی از ظواهر دانشگاه بود، وگرنه براشون مهم نبود که آیا این دانشگاهی که با این روندی که داره تأسیس میشه آیا باعث رشد علمی و ارتقای علمی میشود یا خیر. خود اون شکل سازه دانشگاه براشون مهم بود. شما متاسفانه تو دانشگاه ها بعضا این روند هنوزم ادامه داره که مدرک مهمه، سواد علمی مهم نیست. شما می‌بینید مثلا شب امتحان یه جزوه یه خلاصه میخونن، میان امتحان میدن و مدرک رو دریافت میکنن. حالا این سوال اتفاق میفته که آیا اون کسی که این مدرک رو میگیره آیا لایق این مدرک هست؟ آیا اون انتظاراتی که از این مدرک داریم فرد پاسخگو هست یا نه؟ به همین خاطر نکته‌ای که وجود داره نمود ظاهرش این شکل مدرک‌گرایی و ظواهر از دوره پهلوی آغاز شد. دانشگاهی که پهلوی ساخت، ما آموزش مهم نبود، مهم مدرک بود و نتیجهش بر این میشد که افراد ثروتمند میتونستن تون دانشگاه ها تحصیل کنن و مدرک بگیرن و سرآخر میدیدیم هیچ نمود علمی و رشد علمی و تولید علمی ازش زور بروز پیدا نمیکرد.
فناوری چاپ سه‌بعدی یا لایه‌نشانی افزایشی به سرعت در حال گسترش در حوزه‌های مختلف مانند پلیمر، صنعت ساختمان، زیست فناوری و حتی چاپ بافت زنده است.
صرفه‌جویی وقت، صرفه‌جویی مواد اولیه و اون هنری که در شخصی سازی محصولات داره، این روش‌ها امروز بسیار مورد توجه است.
اما پیچیدگی‌های چاپ سه‌بعدی فلزات موجب ایجاد روش‌های مختلفی برای این کار شده است.
روش اول از پودر فلزات استفاده می‌کنند که صافی سطح و کیفیت سطحی بهتری داره، منتها مشکلی که داره بسیار وقت‌بر هست و از طرف دیگه تأمین پودر آلیاژهای به خصوص آلیاژهای پیشرفته کار خیلی سخت و مشکلی هست. بنابراین روش دوم که استفاده از سیم هست، اومده در واقع داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه.
ساخت چاپگرهای سه‌بعدی قوس سیمی ایده ای بود که به دست پژوهشگران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با همکاری یک شرکت دانش بنیان به مرحله تولید رسید.
این دستگاه از یک میز سه محوره به همراه دستگاه جوش ساخته شده که کنترل حرکتی این میز و فرمان جوش توسط کنترلر در واقع انجام میشه. به این صورت که سیم توسط دستگاه جوش اون ماده اولیه تزریق میشه روی زیر لایه و اون نقشه‌ای که ما به کنترلر دادیم باعث میشه که لایه به لایه اون قطعه نهایی ما ساخته بشه.
چاپ سه‌بعدی فلزات با روش قوس سیمی به ویژه در تولید قطعات بزرگ مزیت‌های بیشتری نسبت به روش‌های دیگر ساخت قطعات فلزی دارد.
نرخ تولید در این روش بسیار بسیار بالاتر از روش‌هایی که بر بستر پود هست. دسترسی به سیم خیلی راحت‌تر از دسترسی به پود آلیاژهای مختلف هست و ما می‌تونیم قطعات خیلی بزرگ رو در زمان بسیار کوتاه‌تر با صرف مصرف مواد اولیه خیلی کمتر تولید کنیم.
چاپگر سه‌بعدی قوس سیمی تولید داخل که در قیمت کمتر گوی سبقت را از نمونه خارجی رو بوده،
با 1/5 قیمت مشابه خارجی در واقع ساخته شده،
قصد دارد با توسعه قابلیت های فنی با نمونه های پیشرفته تر خارجی هم رقابت کنند.
در آینده قصد اینو داریم که دو محور چرخشی و پیچشی هم روی میز اضافه کنیم که به دستگاه 5 محور تبدیل بشه.
وابستگی شدید به غرب و عدم تمرکز بر آموزش و پژوهش بومی باعث شد که ایران همچنان از رقابت علمی جهانی عقب مانده و تنها مجری خواسته های بیگانگان باقی بماند. ضعف درونی کشور باعث شد که حتی اگر پادشاه کشور هم در دوره پهلوی اول تمایل به نزدیک شدن یکی از قدرت های جهان یعنی آلمان داشت، با یک پیام انگلیسی ها تاج و تخت خود را واگذار کرده و ملک و حکمرانی را به بیگانگان بسپارد. جواد منصوری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر.
در دولت قاجار یک فاصله زیادی بین ایران و اروپا در بخش علم و صنعت و رفاه به وجود آمد. خب دولت پهلوی اینطور عنوان کردن که میخوایم این فاصله را پر کنیم و بحث توسعه و بحث ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مقررات جدید تجارت و غیره برای این بودش که با تأسیس دانشگاه و سازمان‌های دیگر تلاش برای توسعه علمی داشتن. اما یک اتفاق در دوره پهلوی خیلی تأثیرگذار بود در واقع رشد بسیار کند علم و صنعت در کشور، نه اون مسئله درآمد نفت و وابستگی کشور درآمد نفت. به عبارت دیگر دولت‌های دوره پهلوی با توجه به درآمد نفت نیاز جدی نمی‌دیدند که سرمایه‌گذاری و تلاش گسترده‌ای رو در زمینه توسعه علم و فناوری و در واقع گسترش مزایای علم در ابعاد مختلف زندگی جامعه ایران داشته باشند.
دهه 50 شمسی یک مسافر آمریکایی در ایران در مشاجره‌ای بر سر کرایه تاکسی گلوله‌ای به مغز یک راننده شلیک می‌کند. یک مورد دیگر در بیمارستان گروه مشورتی نظامی هیئت ارتش آمریکا در تهران. قوانین آمریکایی به کارگران ایرانی اجازه نمی‌دهد هنگام صرف غذا در رستوران باشند. در این بیمارستان ایرانی‌ها حق فارسی صحبت کردن ندارند. مراجعه بیماران ایرانی به این بیمارستان هم ممنوع است. یک روز پدری وحشت زده از تصادف کودک مجروحش را برای مداوا به اینجا می‌آورد. اما از پذیرش کودک بیمار خودداری و به پدرش گفته می‌شود این بیمارستان مخصوص آمریکایی هست.
در ایران خیلی جنایت میکردن، یعنی جنایتشون بوده که مثلا مردم رو زیر ماشین میکردن. ما الان گزارشاشو داریم تو اسناد وزارت خارجه ایران و اسناد دادگستری ایران، ما داریم که اینا چقدر مردم رو زیر ماشین میکردن، پلیس راهنمایی رو زیر میگرفتن.
آمریکایی ها ایرانی ها را کاکاسیا، گدا، بوگندو، بدوی، بیابان نشین و فرهنگ آنها را فرهنگ شتری میخواندند.
حق و هوش از ما میگرفتند.
نقطه شروع این حقارت شاید در این زمان رقم خورد، آبان 1343، وقتی نمایندگان نیمه شب در مجلس سنا لایحه‌ای تصویب میکنند با این عنوان کاپیتولاسیون، به کوشش حسن علی منصور نخست وزیر وقت.
و شبانه نصف شب، این خیلی جالبه، تو مجلس سنا ساعت مثلا 11 شب سناتورهای خوابالود بالای 70 سال اینو بردن، اول بردن مجلس سنا.
حالا دیگر آمریکایی ها مجاز به انجام هر جرمی هستند، جرایمی بدون مجازات، مثل تعرض سربازان آمریکایی به زنان ایرانی.
شب می‌رفتن تو خیابان اصفهان مشروب می‌خوردن، توی باری جای مست می‌کردن، می‌اومدن تو خیابان عربده می‌کشیدن، می‌رفتن زن به زور از دست شوهر می‌کشیدن بیرون ورشتن ببرن.
در اولین واکنش امام خمینی در جمع مردم قم درباره این سند حقارت اعلام خطر می‌کند.
آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم.
هرچند حکومت پهلوی این هشدار امام را نشنیده گرفت، اما سالها بعد امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت پهلوی به این حقارت اعتراف کرد.
در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا، هیچ فراموش نمی کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن، یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ، ما با سگ هم ردیف بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، ایران مسیر جدیدی را در علم و فناوری آغاز کرد تا بتواند نه تنها در داخل که در منطقه و جهان نیز جایگاهی که شایستگی ایران است را به دست آورد و شکاف تاریخی ایجاد شده با غرب را تا حدودی جبران کند. مسعود رضایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر:
در دوره پهلوی عمده‌ترین مسئله همون مسئله خودباختگی بود، یک نوع خودتحقیری و عدم خودباوری در برابر غرب وجود داشت، یک نوع حیرت و مرعوبیت در برابر غرب وجود داشت. در دوره پهلوی هم به همین ترتیب این تفکر ادامه پیدا کرد و بنابراین این مهمترین عامل بود. اصلی ترین کسانی هم که این خودباختگی و عدم اطمینان به خود رو داشتند شخص پادشاه بودند، یعنی هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه، هر دو نگاهشون به غرب بود برای اینکه به اونها حالا تکنولوژی بدن، علم بدن، ترقی صنعتی بیارن و از این قبیل مسائل. بنابراین اگرچه حتی یک قدم هایی هم برداشته می شد، مثلا دانشگاه تهران در ایران تأسیس شد و بعد از اون دانشکده های دیگر هم تأسیس شد، اما مسیر اون مسیر خودباوری نبود. و اگر هم صنعتی وارد ایران می شد مثل راه آهن، مثل ذوب آهن و اینها، اساسا نیروهای ایرانی نقشی در اونها نداشتن، اساسا این فکر در میان نبود که ما خودمون طراحی بکنیم، خودمون بسازیم، اصلا این فکر به ذهنشون خطور نمی کرد. مگه میشه مثلا ما بسازیم؟ مگه ما میشه پالشگاه بسازیم؟ ما میشه راهن بسازیم؟ مگه ما میتونیم مثلا سد بسازیم؟ در دوره پهلوی دوم هم همینه.
دنیا بدونه.
آزادی تنها سر انجام فلسطین،
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
زمستان، سرما و برودت و رعایت حال دیگر هموطنان عزیز بر همه ما لازمه. از صرفه‌جویی در مصرف گاز غافل نشیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با دو راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از زیر رادیاتور حرکت بکنه، داخل رادیاتور از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و بعد ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نذاریم و حتی اطراف رادیاتور تا فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
ای شهادت، دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
به دست تو عزیز.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان. زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر، گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت، دلم به دست تو اسیره. بیکر بلا داره میمیره، منو ببر چه خیر.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.